رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران گفته است که نباید حمله اسرائیل به ایران را خرد نشان داد. اسرائیل روزی 26 اکتبر در حمله جوابی ایران را مشک باران کرد. رسانه ها از کشته شدن 4 سرباز ایرانی و آسیب دیدن چند مرکز نظامی خبر دادند. سعید علی خامنه‌ای روزی 27 اکتبر در ملاقات با خانواده کشته شده ها در حمله اسرائیل گفت نباید این حمله را دست کم گرفت و خرد نشان داد. او گفت اگر ایرانی ها بگویند که حمله اهمیتی نداشت، این هم غلط است. رهبری روحانی ایران خواستار فهماندنی توانایی حکومت خود به اسرائیل شد، ولی توضیح نداد که چگونه. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل روزی 27 اکتبر گفت که در حمله به خاک ایران به تمام هدفهایشان رسیدند. او گفت که از حمله اسرائیل ایران به شدت آسیب دیده است. مقامات اسرائیلی گفتند که به سیستم دفاع هوایی ایران ضربه زدند و دیگر این کشور توان دفاع را از دست داده است. با گفته مقامات اسرائیل، آسمان ایران حالا برای حمله کردن باز شده است. نتانیاهو گفت حالا اسرائیل برای بقای خود در 7 جبهه می جنگد. ظاهراً منظور او جنگ با حماس در غزه، با حزب الله در لبنان، حوثی ها در یمن، گروه های زیر نظر ایران در عراق و سوریه و خود جمهوری اسلامی است. در ایران نیز دعوت‌های برای پاسخ دادن به اسرائیل صدا می‌دهد. آمریکا و دیگر کشورهای منطقه از اوج گرفتن ناامنی در منطقه نگرانند و از ایران خواستند که به حمله اسرائیل پاسخ ندهد. حزب‌های مخالف در گرجستان از اعتراف نتیجه‌های انتخابات پارلمانی دست کشیدند. آنها نتیجه‌های انتخابات را قلبکی دانسته جانبدارانشان را به تظاهرات دعوت کردند. بخشی گرجی رادیو آزادی خبر داد که 99% ورقه‌های آوازدهی را کمیسیای مرکزی انتخابات حساب کرده است. بر اساس حساب‌های رسمی حزبی آرزوهای گرجی با دریافت بیش از 54% آواز پیشرفت شده است و اکثر کرسی‌های پارلمان را صاحب خواهد شد. 4 حزب دیگر نه بیشتر از 10% آوازها را به دست آوردند. مخالفان آرزوهای گرجی را حزب رو به روسیه می‌دانند که مخالف ارزش‌های اروپایی است. حزب‌های مخالف گفتند کرسی‌هایی که به حساب‌های تقلبی به آنها داده می‌شود در پارلمان صاحبی نخواهند کرد. با دریافت کرسی بیشتر در پارلمان حالا آرزوی گرجی امکان پیدا می‌کند که پرزیدنتی نو انتخاب کند. انتخاب پرزیدنت پس از 45 روز انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد و پرزیدنت را نه مردم بلکه وکیلان پارلمان انتخاب میکنند. سلامه زورابشویلی، پرزیدنت کنونی گرجستان، طرفدار پیوستن به اتحاد اروپا و مخالف حزب آرزوهای گرجی است. دسته منتخب نورسان تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در بازی دویمش در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 تیم سنگاپور را با حساب 3-1 شکست داد. این بازی گروه جی میانی دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله سنگاپور و تاجیکستان 25 اکتبر در ورزشگاه بیشان سنگاپور دایر گردید. فوتبال بازان نورس تاجیک در نیمه اول دیدار 1 گل و در نیمه دوم 2 گل به ثمر رساندند. گل ها را نظرالله اشورالی زاده و حیدرشاه خدایداد زدند. یک گل میزبان به شفریل اریل متعلق است. بازی دیگری دوری دویم گروه جی 25 اکتبر بین دسته منتخب نورسان تا 17 ساله عمان و گوام با پیروزی عمانی ها به حساب 18-0 خاتمه یافت. یادآور می شویم که دسته منتخب نورسان تاجیکستان 23 اکتبر در اولین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در سنگاپور تیمی گوام را به حساب رکوردی 33-0 شکست داده بود. حملگر محمد نظریف که 14 گل زد در رویخط نشانزنهای بهترین مسابقات صدرنشین است. بازی دیگری دوری اولی گروه جی 23 اکتبر بین دسته های منتخب نورسان عمان و سنگاپور با پیروزی عمانی ها با حساب 5-0 به پایان رسیده بود. در کنار شهری تل‌آویو اسرائیل یک ماشین بارکش اتوبوسی را زیر کرده است که در نتیجه 35 نفر زخمی شدند. وضعیت 6 تن از زخمیان وزنین ارزیابی می شود. مقامات اسرائیل حادثه را همچون حمله تروریستی تحقیق می کنند. ماشین بارکش زمانی به اتوبوس برخورده است که کهنسالان بازنشسته را به تماشای یک آثارخانه می برده است. راننده ماشین بارکش را ساکنان محلی که با خود سلاح داشتند تا رسیدن کارمندان پلیس کشتند. حادثه زمانی اتفاق افتاد که اسرائیل در لبنان با گروه حزب الله و در غزه با حماس می جنگد. در گذشته مسئولیت حمله های شبیه به این را در اسرائیل این گروه ها به دوش گرفته بودند.
خرج میشه که من میخوام خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نمده جمسی باو درو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
آیشه مرزایوه مادر سهراب ظفر رهبر زندانی گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت گفت که بعد از اعلان حکم دادگاه او را در بازداشتگاه دیده است. به نقل آیشه مرزایوه وی بسیار آرام بود، افسردگی یا پشیمانی نداشت. دادگاه شهر دوشنبه روز 10 اکتبر سهراب ظفر را به 30 سال زندان محکوم کرد. بعضی از سازمان های مخالف آزادی فوری او را خواسته از کشورهای غربی دعوت کردند که برای اصلاح وضع به حکومت تاجیکستان فشار بیارند. مقامات تا حال جزئیات پرونده و عیبنامه سهراب ظفر را نگفتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آیشه مرزایی و روزی 24 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی حکم پسرش را ناعادلانه و بی‌رحمانه خواند. با این حال به گفتش نیت ندارند که بر ضد حکم شکایت کنند. فایده ندارند. هنگامی که دادستان 30 سال زندان طلب کرد و دادرس به یکان تغییرات همان را داد. چه انتظار شدن ممکن است؟
جواب دادن. من گفتم که تریری برای حکم رو بردن تریریف میکنن که برای برو بردن ما خونه چه دیگه در قدشان ملاقات کردیم بعد آمدن گفتن که ببریم من گفتم نیه بیتیم گفتم اخیران حکم بخونم بعد بریم تیک گفتن که آلی حکم نمیخونم بعد ما آمدیم که پگه بعد شروع گفت که اوچه چی نکه گفت برا گفت اما پرکرار خوندیم که 30 ساله رفتری گفت گفت که برین اوچه ایچی نمیگن گفتم نیه آخه پرکرور میخوند ایسار نیکی سودیه سودیه خلقه با رفتری گفتم سود گفتم چی طرفدار خلقه این نیه گفتم ولی چیش میکنن گفتم ما با همه سود چی میکنن یکان سال کم میکنن.
مرافع سهراب ظفر و نسیم جان شریف و فعال دیگری گروه 24 در بازداشتگاه رقم یک دوشنبه پسی درهای بسته گذاشته است. آیشه مرزایی و میگوید او و پیوندان دیگر در جریان محاکمه سهراب ظفر شرکت داشتند ولی قبل از اعلان حکم از تالار بیرون کرده شدند. خبر آوردن که سهراب به 30 سال زندان و نسیم جان به 20 سال زندان محکوم شده است. سخت حیران شدم. دادستان 30 سال پرسیده بود. انتظار داشتم دادگاه به حیث نهادی که عادلانه به قضیه ها رسیدگی می کند حتما چند سالی آن را کم می کند. افسوس این طور نشد، افزود آیشه مرزایی و ای گفت در این مدتی که پرونده سهراب ظفر بررسی و محاکمه شد وکیل مدافع نداشت، حتی وکیل مدافع دولتی هم نداشت. همه عیب ها از جمله گویا اکستریمیست بودند و یا همکاری با سازمان های ممنوع را رد کرد. گفت که هیچگاه به وطنش خیانت نکرده است. تربیه درست دیده، حق کسی را نخورده است.
من وطن من سوختگی نیستم. هیچ وقت من وطن من نمیفروشم، نفروختم. ما فقط برای خوبی همی چی میکردیم که برای همی مهاجرا.
بله.
من شوخی کردم. بعد وقتی کمتری گفت بعد با معموچ رپلیکش دادم گفتم خدا بگیرم مهاجرا تا قطی خدر دلی کاری بکی که کدی برای مهاجرا اینا کویا مهاجر قطی باشه نره آروم کد تو چه خب که اوترم ایسی التماس میکنم که با همی چی را برسانیم با دولو را با همی چی را برسانیم که همی جوانو را ای رفتنی جنگ اوکراین را بگیرم.
سهراب ظفر رهبر گروه 24 و نسیم جان شریفوف فعال این سازمان مخالف حکومت در ماهای فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. دادستان کل یوسف رحمان بعد قریب نیم سال در تاجیکستان بودن آنها را تصدیق کرد، در حالی که مقامات چگونه دستگیر و از ترکیه به تاجیکستان آوردن آنها را نگفتند. گروهی بسیار قضیه را دزدی نامید. سوراب زفر از سال 2014 در ترکیه میزیست و در گذشته از جمله سال 2018 چند دفعه در ترکیه دستگیر ولی آزاد گردیده بود. نسیم جان شریفوف سال 2015 در ترکیه میزیست و با کمیش 3 بار دستگیر و رها شده است و سال 2018 بیش از 2 ماه در بازداشتگاه بود. سازمان گروهی بسیار که صاحب کار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است. تا این دم 10 نفر را به گناه پیروی از آن در تاجیکستان و روسیه دستگیر و برخی را به مدت دراز زندانی کردند. نمایندگان سازمان فعالیت خود را درست و سیاسی می نامند.
لبی ساحل مرا صدا نمودی، به نگاهم دم شنا نمودی، به تو دل دادم و به گل فتادم، تو مرا از خدا جدا نمودی، جدا نمودی. چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده، چکر چکر باران زده دلی مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده. چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده، چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده. باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده، چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان.
دادستانی کلی تاجیکستان مهلت تفتیش پرونده شماری از چهره های شناخته را تا 2 ماه دیگر دراز کرده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 21 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که قرار بود قضیه سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشینی حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبر شاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی و احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات در اول ماه سپتامبر به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شود. اما به گفته همین منبع پیش از فرستادن به دادگاه پرونده این افراد دیگر باره بررسی و تفتیش و بندوبست قضیه ناکافی دانسته شد. منبع نگفت که این تصمیم از سوی کی یا کدام نهاد گرفته شده است. رادیو آزادی کامیاب نشد که نظر دادستانی کل تاجیکستان را در این باره دسترس کند. روز 21 اکتبر در دادگاه عالی تاجیکستان هم گفتند که پرونده چهره های شناخته تا حال به دست آنها نرسیده است. دراز شدن مهلت تفتیشات در حال رخ می‌دهد که هفته گذشته نزدیکان برخی از این افراد به رادیو آزادی گفته بودند که دادستانی پرونده را روزهای نزدیک به دادگاه می‌فرستد. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، سید جعفر عثمان‌زاده، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کامل‌زاده و شاکرجان حکیموف به تلاش برای غصب قدرت متهم می‌شوند. علاوه بر این، علیه چند از این چهره‌های شناخته با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی نیز پرونده باز شده است. این دو اتهام سالهای دراز زندان را پیش بینی میکنند. نظر شخصان بازداشت شده و نزدیکان آنها معلوم نیست. دادستانی کل تاجیکستان به پرونده های این افراد مهر مخفی زده است و به این دلیل هیچ اطلاع را در اختیار رسانه ها نمی گذارد. همه این بازداشت شده ها در بازداشتگاهی کوتاه مدت هستند. در پایان هفته گذشته آنها از معاینه پزشکی گذشتند و به گفته بعضی از منبعها طبیبان وضع سلامتی آنها را خوب ارزیابی کردند. به اطلاع دریافتی برخی از این افراد تا کنون وکیل مدافع ندارند. نزدیکانشان هم از زمان بازداشت تا حال آنها را ندیدند. در پیوند به پرونده سید جعفر عثمان‌زاده، تا کنون بازداشت اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کامل‌زاده، همراخان ظریفی و شاکرجان حکیم و عبدالفیض عطایی رسانه‌ای شده است. یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، روز 9 آوگوست امسال در نشست خبری گفت که بازداشت همه آنها به قضیه سید جعفر عثمان‌زاده ربط دارد. سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل سابق پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات، رسما به کوشش تبادلات دولتی و غصب حکومت متهم شده است. بازداشت بعضی از چهره‌های معروف در ماه ایون امسال سر شد. پیوندان و وکیلان مدافع افراد بازداشت شده از صحبت و همکاری با رسانه‌ها خودداری می‌کنند. آنها می‌گویند که به دلیل مخفی بودن پرونده حق آشکار کردن جزئیات را ندارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
حضور سربازان کره شمالی در روسیه و احتمال شرکت آنها در جنگ ضد اوکراین جنجال برانگیز شده است. ایالات متحده آمریکا گفته است که از حضور سربازان کره شمالی در روسیه دلیل دارد. یک روز پیش از اظهارات آمریکا، ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته بود که دو واحد عبارت از سربازان کره شمالی در روسیه برای جنگ در اوکراین آماده می شوند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات آمریکایی میگویند هنوز روشن نیست که نظامیان کره شمالی کی و چگونه در جنگ ضد اوکراین شرکت میکنند. لوید آستین، وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا گفت:
آنها چیکار میکنند؟ باید دید.
حضور چند هزار نظامی کره شمالی در میدان جنگ شاید تغییر جدی وارد نکند، ولی پیامدهای آن را کارشناسان نگران کننده میدانند. چارلز کوپچگان، استاد روابط خارجی در دانشگاه جورج تاون ایالات متحده آمریکا، میگوید:
چنین به نظر می‌رسد که کره شمالی از شریک استراتژیک با روسیه که به این کشور سلاح می‌دهد، به یک طرف جنگ تبدیل می‌یابد. این تلاش را به شکل گرفتن یک اتحاد نزدیک‌تر است.
کاخ سفید همکاری های کره شمالی و روسیه را خطرناک و نگران کننده نامید. جان کیربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، چنین میگوید:
این به جنگ در اوکراین تاثیر دارد، به وضع در منطقه هند و اقیانوس آرام نیز به تاثیر نیست.
این مقامدار آمریکایی گفت که ایالات متحده آمریکا در این باره با چین تماس گرفته است و میخواهد نظر این کشور را در این موضوع بفهمد. او با کره شمالی نیز هشدار داد:
اگر سربازان کره شمالی در جنگ ضد اوکراین اشتراک کنند، حمله به آنها برحق است.
جان کیربی گفت استفاده سربازان کره شمالی در جنگ ضد اوکراین نشانه ضعف و ناامیدی روسیه است.
آنها در شرایط قرار دارند که به ارتش بیگانه تکیه کردند. نشانه آن است که ارتش این کشور در حالت بد قرار دارد.
ایالات متحده آمریکا گفت روزهای نزدیک علیه کشورهایی که به جنگ روسیه در اوکراین کمک می رسانند تحریم های نو جاری خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شهر سبز با هوای آلوده، چرا هوای دوشنبه ناپاک است؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. هر چند سالهای اخیر شهرداری دوشنبه تلاش دارد که پایتخت را به سرسبزترین شهر منطقه تبدیل دهد، اما نهادهای بین المللی هوای دوشنبه را در ردبندی هایشان یکی از آلوده ترین ها نشان می دهند. صبور عبدالله‌زاده، مدیر لابراتوار تحقیقات اتمسفری پژوهشگاه فیزیکی و تکنیکی اکادمی علوم تاجیکستان، آلودگی هوای دوشنبه را ناگزیر می داند، زیرا پژوهش آنها ثابت کرده است که سال تا سال شماره طوفان های چنگ و غبار که به تاجیکستان می آیند می افزاید.
تاجیکستان مثل دیگر کشورهای آسیای مرکزی در تسمه چنگ و غبار جایگیر است. اگر شما خریده ماهواره بینید، از آفریقای شمالی، از دشت کبیر یعنی صحرا سر کرده تا تاجیکستان و این طرف تا خطای تکلمکان تا مغولستان گوبی، یک چند بیابان های بزرگ موجود هستند.
آزمایشگاهی که عبدالله‌زاده در آن کار میکند از آخری سالهای 80 قرن گذشته تا کنون همه روز صفت هوای دوشنبه را رصد میکند. تحقیق اخیری آنها تا 48 المنت کیمیایی جدول مندلیف را در ترکیب هوای دوشنبه نشان داده است که اکثریت آنها ضررآور بودند.
ما در این تجهیزاتی که استحصالی سنت پترزبورگ است، سپکترومتری رنتگن فلورسنتی است، 11 المنت را معاین میکنیم. از اینها 10 تاش المنت های وزنین است و با ارسنیک است، یعنی میشیاک ارسنیک است.
این مرگموش
است؟ مرگموش، بله، در ترکیب همین چنگ و غباری که ما نفس میکشیم.
سال 2022 پایگاه ایقیو ایر قرارگاهش در شویتسریا پایتخت تاجیکستان را یکی از 4 شهری جهان نامبر کرد که هوا در آنجا به شدت آلوده است. هوای دوشنبه در نشاندادهای این پایگاه تا حال یکی از آلوده ترین ها باقی مانده است. اما آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان با بهاگذاری این سازمان موافق نیست و میگوید معلومات این سازمان تنها صفت هوا را در مکان جایگیرشوی یک پایگاه نشان میدهد. به تحلیل متخصصان این نهاد، صفت هوای پایتخت به معیارهای بهداشتی موافق است. از نظر سنگین مراد سمیف، سردار ریاست مانیتورینگ محیط زیست آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان، سال جاری نسبت به سال گذشته صفت هوای دوشنبه 50% بهتر است.
من میتوانم گفت که از روی تحلیل متخصصای ما، سال گذشته قریب زیاد از 90 شبانه روز هوای شهر غبارآلود بود. تشکیلات عمومی جهانی تندرستی پیشنهاد می نماید که مقداری که اساساً حاضر اهمیت میدهند به کنسنتراسیا یا نشاندادی ذرچه 2.5 میکرون، یعنی این ذرچه خطرینی که در ترکیب چنگ هستند. این تشکیلات در سال 2021 پیشنهاد نمود که مقدار میانه سالانه باید در کشورهای دنیا نه تنها 5 میکروگرم در یک متر کوب باشد، که این زمان 99% اهالی کره زمین به این موافقت نمی نماید. عموماً کشورهای دنیا، خود همین تشکیلات این زمان پیشنهاد نموده است که در سال 2000 مقدار میونه شبانه روزیش تا 15 میکروگرم قبول کرد، که این سال گذشته در سال 2005 اولش قبول کرده بود 20 میکروگرم. بیشتر کشورهایی که ریتینگ یا که معیار خود را پیشنهاد می نمایند، از جمله در بیشتر دولت ها و در جمهوری ما نیز این زمان این معیار 35 میکروگرم در یک متر کوب قبول گردیده است. این یک وسطش.
پژوهشگران در این دو نهاد صفت تحقیقات هوا راهی از همه مؤثری جلوگیری از بدشوی هوا را زیاد کردن جنگلزارها در اطراف شهرهای بزرگ از جمله دوشنبه می دانند. فعالان زیست محیطی زیاد آلوده شدن هوای پایتخت را باعث نگرانی می دانند و بالا بردن معرفت اکولوژی ساکنان را برای کمتر ضرر دیدن از هوای آلوده مهم ارزیابی می کنند. زلفیه گالوبی و فعال زیست محیطی می گوید که می داند پیشگیری هوای آلوده خیلی کار مشکل است، اما بسیار مهم است که از طرف مقامات آدمان را آگاه کنند.
очень важно со стороны органов людей информировать. Когда, например,
بسیار مهم است که از طرف مقامات آدمان را آگاه کنند. مثلا وقتی که هوای چنگ و غبار می شود، آدمانی که بیماری های راههای نفس دارند، آدمانی که سلامتیشان به آب و هوا حساس است، با آدمانی که چنین هوای آلوده خیلی ضرر می رساند، آنها باید دانند که امروز باید نقاب پوشند یا اینکه بهترش امروز از خانه نبرایند یا تریزه هایشان را نکشایند.
ماسک یا лучше сегодня не выходить или не открывать окна, например.
تاجیکستان برنامه ملی کشوری سبز را قبول کرده است که باید تا سال 1937 به کشوری سبز و پایتختش به سرسبزترین شهر منطقه تبدیل یابد. کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای، گزارش به اقتصادیات سبز، تامین نگهداری استواری نظام طبیعی، زیاد کردن جنگلزار و درختزارها از اولویت‌های این برنامه راهبردی‌اند. تاجیکستان می‌خواهد با سرسبزتر کردن طبیعت کشور تا سال 2040 زیاده از 2 میلیارد نهال شنوند. ماهی انوار امسال شهرداری دوشنبه برای تازه تر شدن هوای دوشنبه اعلان کرد که در آینده تمام نقلات جمعیتی با افتابوس های برقی و افتامیویل های برقی ایواز خواهد شد و برنامه زیاد کردن درخت و جنگلزارها در داخل و اطراف شهرها نیز راه اندازی کرد. تاجیکستان از لحاظ پرتوهای گازهای گلخانه‌ای در بین دولت‌های جهان در زینه 135 قرار دارد، اما تغییریابی اقلیم و ورود طوفان‌های چنگ و غبار اکوسیستم آن را دچار مشکلات زیاد کرده است.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود عزیزان مخلصان پادکست گنجی شایگان. باز هم با درخواست شما بخش نوی را از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح برایتان پیشکش میکنیم. صلح تاجیکان در سال 1997 بعد از جنگ خانگی 5 ساله مجبوری بود یا اختیاری؟ امروز بیشتر گفته می شود که خردمندی دیرینه یا قدیمی ملت تاجیک، حس افتخار ملی، مردم با فرهنگ و تاریخ قدیمه بودن تاجیکان، حس نگهداری دولت ملی و غیره و کذا عامل های بودند که سبب شدند دو طرف جنگ خانگی تاجیکستان از اپریل سال 1994 سری میز نشینند و مشکلات و دشواری بین همی خود را با گفت و شنفت حل کنند. تلاش زیاده می شود که این صلح میوه همدیگر فهمی و احترامی حقوق همدیگر، یعنی یک عملکرد اختیاری طرف ها نمودار کرده شود. اما اصلی واقع این بود که هر دو طرف وارد یک بنبست شده و مجبور به اعتراف همدیگر و قطع جنگ گشتند و همچنین در زیر فشار قدرت های بیرونه. در این برنامه خواهش کنید که چی عامل های دو طرف را به صلح مایل کرد و کدام از طرف ها بیشتر از شریکش خواستار صلح بود. طرف های سوم و چهارم کی ها بودند و آنها چی میخواستند؟ همراه نگاه میکنیم به واقعه های گذشته و نظر شرکت داران و شاهدان آن روزها. اگر درباره این برنامه و برنامه های دیگر فکر و اندیشه دارید، در زیر این برنامه در گوشه شرح‌ها برای ما بنویسید. همه شرح‌ها بدون استثناء خوانده می شوند و اگر سوالی هست به آنها پاسخ داده می شود. خدا نگهدار. اینک این برنامه. فقط به خاطر صلح. برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. بخش چهارم، اولتیماتوم های گفت و شنید صلح، سازمان ملل متحد و ایجاد فضای تحمل، مرزهای کارپایه مذاکرات، انتخابات، قانون اساسی ازبکستان و روسیه. استادی علمی حقوق در دانشگاه اولستر کریستینا بیل در رساله زیر عنوان سازشنامه های صلح و حقوق انسان چاپی دانشگاه اکسفورد سه دوره صلح را این گونه معین کرده است. توافق های پیش از گفته شنید، چهارچوب و جوهر رضایت جانب ها، پیمان شیوه اجرایش حل نامه ها. طرف های تاجیک پیش از گفته شنید توافق کردند که پس میز می نشینند. بدون این مذاکرات ناممکن بود. اما آنگونه که آغاز جنگ تاجیکستان را کارشناسان با گره خوردن سبب های زیاد و گوناگون در یک محدوده تنگ مکانی و زمانی، آن هم در یک جامعه بی رهبر پراکنده و خشونت زده بستگی می دهند، صلح تاجیکستان را نیز نتیجه بروز و پیچش تمایل های گوناگون داخلی، منطقه‌ای و جهانی می شمارند. آنها می گویند نه جنگ تاجیکستان اختیاری بود و نه صلح آن. شاید این است که شرکت کننده و محقق صلح تاجیکستان ابراهیم عثمان میگوید پس میز نشستن طرف ها یک عمل مجبوری نمودار میشد.
دشواری در حکومت آن بود که مملکت متمرکز نبود. ناحیه ها و ولایت ها نه همه به مرکز تابع بودند. در سال 1993 و 94 پول نبود در تاجیکستان. تعداد زیادی مردم گشته رفته بودند. این دشواری نهایت سختی بود که دولت را مجبور میکرد راهی از آن برآمدن را یابد. برای مخالفین باشد، سرگردانی در خارج کشور، سرگردانی مردم در خارج کشور بسیار دشوار بود. ترس آن بود که آنها بازگشته میآیند به وطن و این خودی سیاسی ها تنها باز میمانند در اونجا. مخصوصا بعد تشکیل شدن رادیوی خاکی وطن این بهترم احساس میشد. از این سبب اونها هم که گرچه تیار نبودند، مست با نیتی اون که از همین ورطه خلاص شوند، آمادگی خود را به مذاکرات اعلان کردند. لیکن هر دو جانب هم وقتی که آمادگی خود را اظهار کرد، در ماهیت اصلا این آمادگی نبود، مجبور بودنش معلوم شده میستاد. در فکر حکومت تاجیکستان پیش از همه مقصد از مذاکرات بازگرداندن گریزه ها به تاجیکستان بود، نه پرابلم دیگر. در پیشنهادی طرف مخالفین قبل از همه تشکیل کردن شورای دولتی و بازداشتن فعالیت شورای عالی تاجیکستان که اون وقت مقام یگانه دولتی بود، یعنی رئیس شورای عالی رهبری تاجیکستان بود. یعنی این همه خیلی باید فهمید که اختیاری نبود، عامل هایی بودند که آنها را وامی داشتند که چشم پوشند و به گفتشون سر کنند.
ولی نماینده دیگر حکومت در گفتشونید سول عبدالمجید دوستیف میگوید حکومت نو که در اجراسی خوجند تأسیس یافت، از آغاز کارش با وجود مخالفت شدید قماندانهای خود که صاحبان عملی قدرت در کشور بودند، خواستار گفتشونید با آنهای بود که وطن را ترک کردند.
علاقه نیمه دویوم سال 93 جستجوی این راه ها از جانب حکومت آغاز شده بود. بسیاری از نماینده های حکومت با اونا که اعتماد داشتیم، شخصان بسیار با حرمت منطقه ها، در اول نه اونقدر آشکارا کانفیدنسیالی فرستاده می شدند، هم به مسکو، هم به اشقابات، هم به تاشکند، هم به الماتا، افغانستان، که راه ها را یابند، علاقه ها را یابند. اینا خود دولت قایم داد و شکر جان ظهورف بسیاری بسیار با چیز با افغانستان باشد، سنگ آمد زعوروف، بسیار بسیار ها که تاشکند هم رفتند. ما خبر داشتیم که یک قسم راهبریت مخالفین حاضر در تاشکند بود گفته، اونجا هم فرستادیم که یابن قطعهاشان گپ زنند و با این واسطه با چخله گفتم سر میزی گفتشونید شنیم با راهبریت اپوزیسیون.
برخی از چهره های سرشناس می گویند در حقیقت فرستادگان حکومت به سراغ آنها آمده بودند، اما نه در سال 1993 بلکه در سال 1995. چنانچه نماینده دولت خواجه دولت قایم‌داد گفته است وظیفه او این بود که همدیارانش زادگان بدخشان را به وطن برگرداند. برخی از فرستادگان دیگر نیز بیشتر با فشار به احساسات محلگرایانه تاجیکان که بعد از جنگ به اوج خود رسیده بود، آنها را ترغیب می‌کردند از حکومت نو پشتیبانی کنند. بوری کریم در کتابش فریاد سالها می نویسد 15 مارس سال 1995 وزیر امنیت ملی تاجیکستان سید امیر ظهوروف او را در یک مهمانسرای مسکو به ملاقات خواسته، گفته است حکومت می خواهد بوری کریم به تاجیکستان برگردد. ظهوروف شرح داده است که مقصد تقسیم کردن اپوزیسیون به دو قسمت است، آسایشته و آشتی ناپذیر. آسایشته ها باید برگردند. مطبوعات تاجیکستان پیوسته از بازگشت پناهندگان به واسطه گذرگاه پنج پایان شیرخان بندر خبر میداد و برخی از نمایندگان اپوزیسیون میگفتند با جای افتادن مناسبت های گرم میان امام علی رحمانوف و پرزیدنت وقت افغانستان برهان الدین ربانی ممکن است اپوزیسیون از پایگاه اجتماعی و فیشنگ تبلیغاتی خود یعنی پناهندگان تاجیک در افغانستان محروم شود. ولی سید عبدالله نوری می گفت اکثر سران مخالفان بر این بود که نباید تاریخ سالهای 23 تکرار شود و بناهن جنگ در این حالت راه به سوی سال شمرده می شود.
ما چنین فکر کردیم که برای بقای این ملتی که از زیاده 100,000 در شمال افغانستان با وجود مشکلات زیادی اقتصادی سیاسی نظامی که در شمال افغانستان بود اینجا هجرت کردند و برای حفظ آرمانهای قریب 1,000,000 مهاجر دیگر که در کشورهای مشترک المنافع و دیگر سراسر دنیا پهن شده بودند به خاطر بقای آنها و بقای حقوق آنها باید که ما عملیات نظامی را شروع کنیم. خب در حقیقت هم همین جهاد و مبارزه ما باعث آن گردید که بار دیگر این ملت جفا کشیده را این ابرقدرت ها بشناسند. البته در آن روز هم ما گفتیم که ما هم جنگجو نیستیم، ما کسان هستیم که بالامو جنگ تحمیل شده است، از دیارمان ما رانده شدیم و مجبور به هجرت شدیم. خلاصه که همین مبارزه های ما امروز باعث آن گردید که این سردمداران رژیم دوشنبه که بارها اعلان کرده بودند که ما هرگز نمیخواهیم با آنها بشینیم، امروز حتی روسیه هم این چیزا نمیخواستن، ها مجبور شدن با ما بشینن. ما اولا میخواستیم که با روسیه که سبب اساسی درگیرها هست در تاجیکستان، یا این که میتونیم بگیم که تأثیر خیلی بزرگ داره در این قضیه های تاجیکستان، اول با روسیه بشینیم و با روسیه نشستیم تا این که مذاکره را با رژیم تاجیکستان برقرار کنیم.
منظور جناب نوری از نشستن با روسیه ملاقات او با یوگنی پریماکوف رئیس وقت اداره استخبارات خارجی روسیه در کابل و ملاقات آناتولی آدمیشین نایب اولی وزیر امور خارجی روسیه با حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده در تهران بود. خود جناب آدمیشین میگوید گروه خرد در وزارت کارهای خارجی روسیه این را درک میکرد که تاجیکستان در وضع فلاکت بار قرار دارد و گفتوشنید یگانه راهی حل است. بناهن وی در بهار سال 1994 آماده سفر تهران شد و در صحبت تلفنی با امام علی رحمانوف او را در جریان گذاشت.
و من اون وقت می بایست رحمانوف را متقاعد می کردم که به این کار یعنی سفر من به تهران همچون قدم اول رضایت دهد. گپ در آن بود که اپوزیسیون آن وقت نمی خواست با حکومت تاجیکستان مستقیما وارد گفتگو شود و می گفت باید با روسیه مذاکره کند. رحمانوف دیل و نادیلان راضی شد. اما وقتی من می گفتم برای بهبود این قدم باید فرمان حکومت که طبق آن سران اپوزیسیون غیر قانونی و جنایتکاران دولتی اعلان شده اند و پرونده های جنایی ضد آنها و دستور حبس آنها بی اعتبار شود، راضی نشد. با وجود این در ماه مارس سال 1994 من به تهران سفر کردم و با سران اپوزیسیون مسلح که در آنجا بودند، حاجی اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده ملاقات کردم. اما پیش از آن می بایست این اقدام را همچنین با ازبکستان هماهنگ می کردم، زیرا تاشکند و وضعیت در تاجیکستان تأثیری جدی داشت. گفت و شنید ما با تورجانزاده و همتزاده دو روز ادامه کرد و خیلی سخت و سنگین بود، اما گرفتن رضایت آنها میسر شد.
تگ دل آنهایی که نهایت با فشار دیگران از 4 تا 19 اپریل سال 1994 در مسکو پس یک میز نشستند هنوز نامعلوم بود، ولی گفتگو از تبادل التیماتوم ها سر شد. حکومت خود را پیروز می دانست و آتش بسی بی قید و شرط و بازگردان پناهندگان را طلب می کرد. مخالفان استعفای شورای عالی یعنی استعفای حکومت را می خواستند، زیرا می گفتند در اجلاس خوجند با وجود دعوت و وعده های برقرار کردن حکومت کنستیتوسیونی یک تبدلات پارلمانی به عمل آمد و این حکومت غیر قانونی بوده کشور را اداره کرده نمی تواند، بخصوص در تنهایی. در ظاهر طرف ها از صلح می گفتند اما در عمل همدیگر را طعنه می زدند و یا با استفاده از منبر جهانی گفت و شنید به تحکیم اعتبار سیاسی خود مشغول بودند. در حالی که در این نشست کارپایه مذاکرات آینده به تصویب رسید، معلوم شد که گفت و شنید در نوبت اول به منفعت اپوزیسیون است، زیرا حکومت در موقع دفاعی قرار دارد و به نقض حقوق بخش بزرگی از اهالی عیبدار می شود. حکومت در این گفت و شنید جای گشت زیاد نداشت، اما امکانات های سیاسی آن در داخل کشور و استفاده آن از پشتیبانی همه جانبه روسیه نیرومندش می کردند. اپوزیسیون برعکس در داخل کشور هنوز امکانات های کم داشت، اما گفت و شنید برای صحنه بود که بتواند هم خود را از اتهام بنیادگرایی اسلامی پاک کند و هم ضعف های حکومت را به جهانیان نشان دهد. این هم در حالی که به گفته خاورشناس فرانسوی و نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان سال 1993 اولیویر روا، حکومت میل به آشتی نداشت.
وضعیت خیلی پیچیده و خیلی مشکل بود، چون که از طرف حکومت خواست نیت کم بود. البته اپوزیسیون شکست خورد، در افغانستان بود، اما اکثریت حکومت مردم کولابی طرفدار آشتی ملی نبود و بر این سبب چند سالها لازم بود تا که حکومت تاجیکستان پیشنهاد گرفت که باید که آشتی ملی بسازد.
با عقیده جناب روا اپوزیسیون بود که بیشتر به گفت و شنید نیاز داشت و جنگ را همچون عامل فشار برای گفت و شنید استفاده میکرد. طرف حکومت اینچنین از احتمال بازگشت اپوزیسیون و انتقام جوابی آن با مقصد تقسیم دیگر باره مالکیت و امتیازها می هراسید. ولی اپوزیسیون چی می گفت؟ رئیس هیئت مذاکره کننده آن در دور اول آتاخان لطیفی:
عقیده ما این است که بگذار در این شورای دولتی از طرف اپوزیسیون، از طرف گویم شورای عالی امروزه، برابری از نقطه نظر ناحیه ها، ولایت ها را، حزب ها را، جنبش های مردمی را همه طرفه به نظر گرفته، باید که وکالت قانونگذاری داشته باشد. در زیر همین شورای دولتی حکومت موقتی در کار است. ما نمیگویم که حکومت امروزه ما که همه وزیرا گیم به استعفا میرن، نه، باید که در حکومت آن کسا باشند که در همین زده خورده برادرکشی اشتراک نکردند. این آدم ها هم بی‌طرفان، این یک شرط حکومتی موقتی است. دویمش باید که اونا کاردان باشند، در آن ساحایی که اونا کار میکنن این کار رو اداره کرده توانن. در همین وقت گزارش باید که قانون اساسی دیده برآمده شود و با محاکمه پیشنهاد کرده شود. گریزه ها باید که بازگردند، سلاح را از دست مردم باید گرفت، هم باید که اپوزیسیون سلاحش را سپرد، هم یک قواهایی که امروز وزارت داخلی و وزارت امنیت و وزارت ارتش که تشکیل کردن که در آنجا نه هم باور کردن ممکن است، باید که آنها سلاح را به زمین گذارند. این را فقط کی اجرا کرده میتوند؟ قواهای سلجو در زیر نظارت سازمان ملل. کدام وقتی که از دست مردم سلاح را گرفتید، گریزه ها بازگشتند و کمی که جمهوریت مردم قامتش را راست میکند، در آن وقت در برای قانون اساسی گفتگو کردن ممکن است، در برای انتخابات نو انتخابات.
در ضمن لطیفی هنوز در تشکیل حکومت مراسای ملی در سال 1992 در دوشنبه نقش میانرو را بازیده، آن وقت لایحه اعلامیه رضایت ملی تاجیکستان را نوشته بود. برخی از طلب های اپوزیسیون از همین متن نیز منشأ میگیرند که لطیفی آن را در بهار سال 1993 در تهران به وزیران امور بیرونه روسیه و ایران اندری کوزیروف و علی اکبر ولایتی و دیرتر به دست فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در تاجیکستان اسمت کیتونی سپرد. قسمی دیگری طلب های اپوزیسیون از پیشنهادهای صلح 7 دکبر سال 1993 برمی آمد، به مانند تأسیس شورای دولتی، حکومت موقتی، ورود نیروهای بین المللی پاسداری صلح و غیره. طرف حکومت می گفت پیشنهادهای اپوزیسیون خلاف قانون اساسی تاجیکستانند. در کنستیتوسیا تشکیل نهاد مانند شورای دولتی وجود ندارد. اما قلعه دولتی حمایت از قانون اساسی زمان رخنه می شد که اپوزیسیون این کنستیتوسیا تمام ساختار دولتی و دیگر قانونهای کشور را همچون میراث اتحاد شوروی رد می کرد و آنها را خلاف دوره نو می نامید.
حقیقتاً در غم جمهوریت باشیم اگر به همین راه رویم. دیگر راه نیست. این پارلمانتی که امروز هست در وقتی که ایسسیر بود، حکومت شوروی بود و حکومت از بین رفت و ساختار از بین رفت و پارلمان کم کرد وکالتش رو از روی منطق گریدگر، از روی قانون بین الملل گریدگر کم کرد وکالتش رو گم کرده است. برای همین راه آسانش همین است. لیک در همین دوره حاضره گرزاندن انتخابات یا گیم که قانون اساس را قبول کردن، این با همون ضدیت را به میان میارد، دیگه هیچ چیز را نیست.
عجابت کار در این بود که در طرف حکومت نیز این نکته ها را می فهمیدن و در پی هرچه زودتر آماده کردن کنستیتوسیه نو و برگزاری انتخابات بودند. این معرکه ها می توانه زمینه حقوقی و قانونی حکومت نو را تحکیم دهد. اما طور شخص دومی دولت آن وقت عبدالمجید دوستیوف می گوید حکومت در تصمیم گیری هایش مستقل نبود.
ماه آگوست ما انتخابات پرزیدنت و قبول سرقانون ماندیم. تاشکن فریاد کرد که نیا قفا بریم. اول مجبور کردن همونا که ما هرچی زودتر کنستیتوسیمون قبول کنیم برای در سیسیا. وقتی که همه را تیار کردیم، جامعه را تیار کردیم که کنستیتوسیا نوی دولت صاحب استقلال در سیسیا قبول می شود، مجبور کردن که نه رفرندوم کنیم. وقتی که رفرندوم اعلان کردیم که رفرندوم نمیکنیم، با اونجا فریاد کردن که نه نمیکنید. این بازی های ابرقدرت ها.
در این زمینه بود که اپوزیسیون شعارهای حفظ استقلالیت تاجیکستان و منافع ملی را در میان میگذاشت و طرف دولت که در نئوکمونیسم و تابعیت مستملکه‌وار به روسیه و ازبکستان عیبدار میشد، نیز به تدریج میخواست این شعارها را از دست اپوزیسیون بگیرد. لیویو بوتا نخستین رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید در حالی که فرستاده ویژه دبیرکل اسمت کیتونی میبایست بازیگران بیرونه را به ضرورت صلح و آشتی در تاجیکستان وادار میکرد، وظیفه او عبارت از آن بود که از وضع داخلی پیوسته گزارش دهد و تا جایی که امکان دارد فضای نرمش در داخل تاجیکستان به وجود دارد. و میگوید در کوچه های دوشنبه اساساً افراد مسلح میگشتند و هر شب صدای تیراندازی به گوش میرسید. آدمان هرچند از این وضع خسته شده بودند، خاطره های دیروزه نمیگذاشت سنگ دلشان آب شود. یکی از اولین کارهایی که او کرد، اعضای حکومت و سفیران را به کنسرت سیمفونی دعوت نمود. اما سازهای ارکستر مانند ارغنون زندگی این کشور شکسته بودند و برخی را تارها گسسته بود. و این همه را او از جیب خودش خرید تا از نو سرود زندگی بلند و جور صدا دهد.
همیشه وقتی با تاجیکان صحبت میکردم میدیدم که آنها یک باطنی بسیار شاعرانه دارند. بسیاری ها رباعی خیام میخواندند یا بیت از حافظ و همین گونه مردم به ورطه بلا افتاده بود. زورگویی جای شعر را ربوده بود. من از خودم خرج کردم و این کنسرت ها را براه موندم. در تئاتر سرد اولها آدم کم بود، بعد بیشتر شد و برای من هر بار افتخار بود وقتی مدیر تئاتر اعلان میکرد که ارکستر این آهنگ را در تارهای می نوازد که بوتا تقدیم کرده است.
Thank you. گرمش فضا و دلها فقط یک گوشه خیلی خرد روان بود و در حالی که طرف های تاجیک به ویژه در مشورت های تهران اولین بار سازشنامه آتش بس را امضا کردند، این هنوز به معنای نبود که صلح آمده است. هرچند عبدالمجید دوستیف میگوید آتش بس نتیجه درک همسرنوشتی دو جانب بود و آن وقت در تهران به سران مخالفین چنین گفته است:
میخواهیم که بعد 1100 سال خیانت های عهد سامانی ها و دشمنی و خیانت بیگانه ها به دولت ماندن من امروز دولت داشته باشیم. انا مو دولت امروز خمجا میخیل گفتم که مفت در نتیجه پراکنده شوی بر قدرت خداشون با کارای خودشون آورن، با روزی خودشون آورن، وگرنه ما را نمیماندن که ما مستقل شویم. گفتم در این همین حالت قرار داریم، با خودمون در اینجا با یکدیگر خصومت کنیم، زده خورد کنیم، ما این دولت را نگاه داشتن نمیتونیم. و مثال آورم، مثال گفتم ما ملت نشویم حق دولتداری نداریم. ما اگر محل باشیم، قراتگینی باشیم، پومری باشیم، کلابی باشیم، زرفشانی و حصاری و لیلنوادی باشیم، حق دولت دار نداریم دولت ملی داشتن. امروز نه پگا پراکنده میشیم، فرقش چیه که چندم سیمچوب از تو است یا چندمش از من.
ولی آتش بس موقتی بود و چندان رعایت نمیشد و دورهای بعدی نتیجه های بزرگ به بار نآوردند. مخصوصا بعد از دور اسلام آباد که از اپوزیسیون خواسته میشد قبول قانون اساسی و انتخابات پرزیدنت را که با تاخیر برپا شدند و این تاخیر به تلاش های جلب اپوزیسیون به شرکت در آنها بستگی داشت اعتراف کند. رهبر اپوزیسیون سید عبدالله نوری آن وقت درباره سبب های تحریم شدن انتخابات و رای پرسی قانون اساسی از طرف اپوزیسیون چنین گفته بود:
در شرایطی که امروز در تاجیکستان است، این انتخابات نه آزاد است نه دموکراسی، و فکر میکنم که این انتخابات نه فقط که به منفیت مردم تاجیکستان نیست و هیچ معنایی ندارد، اینچین این به منفیت خود رهبران امروزه رژیم هم نیست. آنها اگر امروز در این انتخابات غلبه کنند وضعیتشون شدیدتر می شود، غلبه نکنن هم یک قشر دیگری از جامعه با وجود می آید تا اینکه اونها را همچون مخالف و معارض باشند. و از همه بدترش اون است که مردم آزاد نیستن، امنیت ندارن تا اینکه رأی خودشونه بدهن. اگر امروز درباره قانون اساسی رأی پرسی شد، این چی رأی پرسی است؟ مردم که امنیت ندارن. علاوه به این زیاده از 30% رای دهنده ها در خارج کشور هستند. اینجا یک بازی های از طرف بیگانه ها، چون بیگانه از تقدیر تاجیکستان هستند و اون بازی ها به منفعت خود همون بیگانه ها می انجامد. اونها نقشه های را در نظر دارن تا بتونن اوضاع تاجیکستان را از این بدتر کنه، یا که فهمیده یا که نفهمیده.
انتخابات پرزیدنت و تصویب قانون اساسی در نظرخواهی عمومی در ماه نویبر سال 1994 موقع طرف دولت را به طور جدی تحکیم داد. شاید به این سبب بود که همه گونه ملاقات و گفتشونی تا ماه اپریل سال 1995 قطع گردید. ولی حتی این دو واقعه مهم سیاسی نیز تأثیر پیروزی حربی اپوزیسیون در مرز تاجیکستان و افغانستان در ماه ایول سال 1993 را کاسته نگردانده بود، به ویژه تأثیر به حربیان و سیاستمداران روسیه را. عبدالمجید دوستیف تأثیر این حادثه را در سمتگیری های روسیه و حکومت تاجیکستان رد میکند:
یک پاست زدن قطعی، مادامی که ما علاقه بسیار خونریزی ها را دیده بودیم، مثال دا در خودی قلم روی خدا ما با هیچی ما را مجبور نکد سری میزی گفتو شنید شنیم حکومت ها در نظر دارم و یک پست شبانه آمده زدن و با گریخته برفتن، او مجبور میکدی حکومت ها که سری میزی گفتو شنید شنید. من همون وقتا در همه خورترین مسئله حل شوی مسئله شرکت ورزیدم، حتی سرکرده های یا که چگویم گنرال های روسیه برای همون پستی زدگی آمدن، من بردم اونا را به جای واقعه. من با تمام مسئولیت همین روز من بعدی
گذاشتن چندین سال که امروز ممکن یک درجه باطی یا گفتن همون وقتا گفتنی هستم که فقط حسی افتخار ملی، حسی نگهداری دولتداری ملی رحمانوفا مجبور کرد به سر گفتوشنید شنند.
ولی بعد از حادثه زستاوی 12 هم یعنی حمله گروه 38 نفره مجاهدان تاجیک که یک نشیمن مرزبانی را با تمام 25 مرزبانش از بین برد، وزیر امنیت ملی روسیه ویکتور بارانیکوف به استعفا رفت و وزیر دفاع روسیه پاول گراچوف طلب نمود که نیروهای مرزبان زیر فرمان او گذرند. و خودی آنکه چندین جنرال روس وزیران دفاع و امور خارجی روسیه پای هم به قطعه مرزی سر غار سفر میکردند نشانی آن بود که روسیه ضربه خورده است. درباره تاثیر همین رویداد حاجی اکبر تورجانزاده نماینده اپوزیسیون این طور میگوید:
زستاوی 12 واقعا یک تکانی زور سختی در روسیه شدگی بود. از همین خاطر سبب اساسی همین بود. دویومش اونا هم حقیقتا روسا هم در سفارتشان ملاقات کردگی بودیم، همونجا با سفیر روسیه هم شناس شدیم، اینا با واسطه برادر ایرانی تشکیل کردن. ایشان اولش همین بود، من در جواب گفتم که خب به ما راهش نشانتید، ما نمیخواهیم که فاجعه سال 20 تکرار شود. وقتی که بلشویکا با سی مرکزی هجوم کمیونو هجوم کردن و بخارا و سمرقند جور گرفتن، میلیون زیادتر از میلیون ملت ما به افغانستان فرار کرد، با همین دیگه در افغانستان باقی موند، یک قسمتش دیگه کشورها رفتن و در عربستان و دیگه جاها. ما نمیخوایم وقت تکرار شود، ما حتما به وطنمون باز میگردیم.
و شبکه های تلویزیونی روسیه از وضع ناآرام و ربوده شدن مرزبانان روس خبر می دادند. اما به قول الیویر روا، هم تغییر بنیادی در موقع روسیه و هم گردش دوباره چرخه گفتوشنید زمان به عمل آمد که ازبکستان خواست صاحب دستک این چرخ شود. تاشکند که اکنون غربگرا شده بود روسیه را به آن عیبدار کرد که به خاطر باقی ماندنش در منطقه خواستار یک جنگ خرد و دائمی اداره شونده در تاجیکستان است و این تهدید مهلک به همه کشورهای منطقه می باشد و باید سازمان ملل متحد و غرب با ازبکستان کمک کنند تا پیشبرد گفتوشنید صلح تاجیکستان را به دست بگیرد و آن را موفق گرداند. این ایامی بود که حکومت اکنون کاملا به دست یک سلاله محلی گذشته بود و پس از شکست عبدالملک عبدالله جانوف در انتخابات پرزیدنتی اکثر شمالی ها از حکومت بیرون ماندند. به نوشته پژوهشگر تاجیک عزیز نیازی، سلاله خوجندی راه های همایش با بدخشان و اپوزیسیون را می جست و در دل سلاله حاکم گرمی به گروه های غرمی رو می زد، یعنی اتحادها در حال تغییر بودند. فقط به خاطر صلح
من خودم آمدم برای گفتوشنید، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک.
فکر میکنم که برای ملت ما این از همه چیز قیمت بهاترین است.
مخلوط منافع کلید اصلی این بود که همه چیز رو همه ببخشند.
حقیقتا یک باوری ایمانی کامل خطی ما را پیش باز گرفتن، گیمنی دولتی را نواختن، بیرق را برداشتن.
پوره اجرا نشدن سازشنامه از سستی خودی کار کمیسیون آشتی ملی هم وابسته.
فقط به خاطر صلح هر شام سه شنبه و صبح چهارشنبه از رادیوی آزادی.
چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس جوانی آرزوی من، بیا با من شین، بیا با من شین، شده های ایش با در هم، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های ایش با در هم، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشم در نظر ابرو